ساعت 11 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. همکاری‌های نفتی ایران و ونزوئلا کاملا متوقف شده است. و پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی درباره دختران روبوده شده $300,000 جایزه تعیین کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا که در پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1393 میشنوید. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شده است. هفته آینده قرار است دور 4 مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کار خود را به طور کامل متوقف کرده است. این اقدام یک ماه بعد از تعطیل شدن دفتر این شرکت در بولیوی دیگر کشور آمریکایی لاتین انجام شد. محمد جواد شمس، مدیر عامل شرکت پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که مذاکرات طولانی با شرکت ملی نفت ونزوئلا در نهایت منجر به آغاز همکاری‌های مشترک بین دو طرف منظور توسعه میادین نفتی این کشور نشد. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین قرارداد عظیم نفت و گاز امضا کردند. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شده است. پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن 284 دانش آموز دختر روبوده شده منجر شود، $300,000 جایزه تعیین کرده است. آمریکا روز چهارشنبه یک تیم کارشناسی را برای کمک به نجات دختران دانش آموز اسیر در دست گروه بوکو هرام به نیجریه اعزام کرد. بریتانیا و فرانسه هم اعلام کردند که گروهایی را به نیجریه اعزام خواهند کرد و چین نیز تمایلش را برای کمک اعلام کرده است. گروه تروریستی بوکو هرام که مخالف تحصیل دختران است، بیش از 300 دختر 16 تا 18 ساله را 3 هفته پیش از مدرسه‌ای در شمال نیجریه ربود. تعدادی از این دختران توانستند فرار کنند. گفته شده برخی از این دختران با دریافت $12 به ازدواج اجباری اعضای بوکو هرام درآمدند. در حالی که اظهارات زد و نقیزی در مورد میزان نظارت رهبر جمهوری اسلامی بر مذاکرات هسته‌ای در ایران منتشر می شود، ولی روز چهارشنبه یک نماینده مجلس با قاطعیت از کلیدی بودن نقش رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات یاد کرد. همکارم شاهین بشیری گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می شنویم.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی را حلقه ای از حلقه های تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای خواند و گفت حلقه نهایی تصمیم گیری در حضور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و چارچوب مذاکرات نهایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی یک حلقه از حلقه های تصمیم گیری در خصوص مذاکرات هسته‌ای و آخرین حلقه جلسه‌ای است که در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار می شود و در آن جلسه چارچوب مذاکرات نهایی شده و تیم مذاکره کننده در همان چارچوب مذاکره می کند. این در حالی است که هر از چندگاه یک بار تحت عناوین مختلفی از جمله تحت عنوان همایش دلواپسان به سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 اعتراض می شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به دفعات مقامات مجبور به پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس شده است. سوالی که همکنون پیش می آید این است که اگر آیت الله خامنه‌ای به تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای اشراف دارد و بدون اجازه وی هیچ بندی از توافقنامه درج نمی شود، پس این گونه اعتراض ها به عملکرد هسته‌ای دولت آقای روحانی چه معنایی دارد؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتو کانادا، در پاسخ به این سوال می گوید
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. بخشش میتونه مصرف خارجی داشته باشه، نشون میده به طرفهای مذاکره که به هر حال مخالفین توافق هسته‌ای در ایران کم نیستن. در این حال نباید فراموش کرد برخی از این جناح معتقدند که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی اطلاعات نادرستی به آیت الله خامنه ای داده و در حقیقت اون تفاهم نامه رو به درستی مطرح نکردند و سعی کردند در تفاهم نامه با عبارات پیچیده اصل موضوع رو که عملا توقف اکثریت فعالیت های غنی‌سازی هست رو لاپوشانی کنند. به نظر من اینجوری باید دید که نهادهای اصلی نظام، نهاد رهبری، نهادهای تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدن که در مورد مسئله هسته‌ای به یه توافق با قدرت پیدا کنن به دولت آقای اوباما به ویژه، و در این حال این یک آزمونیست برای غربی‌ها، یعنی این که آیا نشون میده که اونا واقعا میخوان موضوع حل کنن یا نه، مسئله‌شون حمله کردن به قدرت ایران، براندازی و تغییر رژیم در ایرانه.
از طرف دیگر جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در جلسه‌ای که 26 دی ماه سال گذشته در مسجد صاحب الزمان برگزار شد گفت
در جلسه‌ای که شاید تقریبا 3-4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر منظم انقلاب، حالا این یه مقدار بحث میبره و من فقط جوابی رو شاه میدم، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا دارم آقا تو اون جلسه میفرمایند من فقیهم، 3 مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی اورانیوم برای ملت ایران به دست نمیاد.
این سخنان نشان دهنده آن است که آیت الله خامنه‌ای رضایت چندانی از روند مذاکرات هسته‌ای ندارد و در نگاه نخست به نظر می‌آید تناقضی بین گفته جواد کریمی قدوسی و علاءالدین بروجردی وجود دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در آمریکا، راجع به این مسئله به رادیو فردا می‌گوید
من فکر نمی‌کنم در اینجا تناقضی وجود داشته باشه. نظرات آقای خامنه‌ای در همین جلساتی که بهش اشاره می‌کنند تغییر می‌کنه یا در واقع تحول پیدا می‌کنه. این خواسته آقای خامنه‌ای بوده همیشه که طرف‌های مورد مذاکره حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسند. اما در مقابل هم به او گفته شده از توسط تیم مذاکره کننده که بنای طرف آمریکایی بر این بوده است که در هیچ متنی حق غنی‌سازی رو برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشورهایی که دارن غنی‌سازی می‌کنن ایالات متحده آمریکا عملاً این واقعیت رو میپذیره اما بر روی سند این رو نمیپذیره. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای از سوی تیم مذاکره کننده در نهایت قانع شده که راه حل مسئله هم همین است، بدون اصرار بر اینکه روی متن چنین حقی به رسمیت شناخته بشه.
این واکنش ها در حالی صورت میگیرد که اعضای گروه مذاکره کننده هسته ای ایران هفته ای آینده دور تازه ای از مذاکرات را در وین پایتخت اتریش از سر میگیرند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدی. در همین ارتباط آقای عباس عراقچی دیپلمات ارشد ایران و معاون وزیر خارجه هم سه‌شنبه گذشته گفتگویی با نشریه بریتانیایی گاردین داشته و در اون گفتگو که خلاصه ای از اون روی وبسایت رادیو فردا هست از تلاش خرابکاران و نیروهای شر سخن گفته که به گفته آقای عراقچی در صددن مانع دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای بشن. اگر تمایل دارید که جزئیات بیشتری از این گفتگو رو و مطالبی پیرامون آخرین تحولات پرونده هسته‌ای بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. عزیز الله رمضانی مدیر امور بین المللی شرکت ملی گاز ایران روز گذشته از آغاز مذاکرات با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صدور گاز ایران به اروپا خبر داد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از او درباره این گفتگوها و در آغاز پرسیده که بحران اوکراین که صدور گاز روسیه به اروپا را با خطر روبرو کرده چه ارتباطی با مذاکرات ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا داره در صادرات گاز ایران به اروپا؟
تردیدی نیست که برای اتحادیه اروپا وابستگی شدید به گاز روسیه که بخش مهم اون از خاک اوکراین میگذره یک خطر اقتصادی و امنیتی هست و دستیابی به سایر منابع تأمین گاز که ایران یکی از جدیترین اونهاست از سالها پیش به این طرف در دستور کار بوده و امروز بیش از همیشه با توجه به تحولات اخیر در روابط مسکو و غرب بر سر اوکراین منابع گاز ایران و ارزیابی بریتیش پترولیوم حتی از منابع گاز روسیه مهمتر است و در این شرایط چطور امکان داره ایران در تلاش اتحادیه اروپا برای متنوع سازی منابع تأمین گاز یکی از گزینه‌ها نباشه؟
آقای خواهند، منابع گاز ایران طبیعتاً و البته بسیار مهمه، اما آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی امکان و توانایی صدور گاز به اروپا رو داره؟
مسئله در همین جا هست. جزوه مفیدی به تازگی در همین اردیبهشت ماه منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس زیر عنوان صادرات گاز ایران به اروپا که به درستی توضیح میده پیش از انقلاب اسلامی 1357 سیاست شرکت ملی گاز تولید و انتقال گاز طبیعی بود برای صادرات. بعد از انقلاب استراتژی صدور گاز از اولویت خارج شد و جای خودش رو سپرد به سیاست گازرسانی به شهرها و روستاها. بعدها از نیمه دهه 1370 موضوع صدور گاز دوباره در ایران مطرح شد، ولی مصرف داخلی گاز به قدری بالا رفته بود که ایران مجبور شد از سال 1376 از ترکمنستان گاز وارد بکنه. در مجموع صادرات گاز ایران محدود میشه به اون چیزی که ایران راهی ترکیه میکنه از نیمه دوم سال 1180 به این طرف، ولی با توجه به گاز وارداتی از ترکمنستان ایران عملا وارد کننده گاز هست و هدفی که بر اساس اون قرار بود ایران در 1404 خورشیدی 11 سال دیگه بعد از روسیه و قطر به سومین صادر کننده گاز جهان بدل بشه و 8 تا 10 درصد بازار جهانی این محصول رو در اختیار داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد تحقق پیدا نخواهد کرد.
اگر ایران گاز برای صادر کردن نداره، آقای خاوند پس بر سر چه داره مذاکره میکنه با اروپا؟
به احتمال زیاد بر سر فراهم کردن زمینه صدور گاز در آینده که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد داره در میدان گازی پارس جنوبی و همینطور برای انتقال گاز. توانایی آتی ایران برای صدور گاز بستگی داره به روابطی که این کشور میتونه با اروپا و غرب برقرار کنه و همینطور به موفقیت‌هایی که میتونه به دست بیاره در زمینه اغلایی کردن مصرف گاز در داخل.
گفتگوی فریدون خاوند را میشنیدید با همکارم میرعلی حسینی درباره انجام صادرات گاز ایران به اروپا که آقای عزیزالله رمضانی مدیر امور بین المللی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که ایران مذاکراتی را با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صادرات گاز این کشور به اروپا آغاز کرده. گزارشی در همین ارتباط روی وبسایت رادیو فردا هست. در این گزارش به نقل از خبرگزاری مهر اومده که حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته ایران سال گذشته 9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر کرده که این میزان واردات گاز در سال گذشته اون یعنی سال 91 حدود 6 میلیارد متر مکعب بوده که افزایش پیدا کرده. بر اساس توافقاتی که منتشر شده در نشریات داخلی ایران، ایران در نظر داره تا 3 سال آینده حداقل 5 فاز میدان پارس جنوبی شامل فازهای 12 15 16 17 و 18 رو که از 82 تا 92 درصد پیشرفت دارند رو به طور کامل راه اندازی کنه. در این صورت ایران میتونه مجموعا توان تولید روزانه گازش رو به 182 میلیون متر مکعب افزایش بده. همیشه ما توی بخش‌های مختلف خبری در رادیو فردا اشاره کردیم که یکی از راه‌های ارتباط شما با ما پیوستن به صفحه فیسبوک رادیو فرداست که اونجا ضمن اینکه میتونید در جریان اخبار و اطلاعات و گزارش‌ها قرار بگیرید، میتونید مشارکت هم بکنید با نوشتن کامنت پای مطالبی که اونجا به اشتراک گذاشته میشه، از جمله همین مطلب مربوط به صادرات گاز ایران به اروپا که مذاکراتش آغاز شده بحث‌هایی در گرفته. پایین همین پست سروش نوشته که اشک روس‌ها در میاد اگه این پروژه به سرانجام برسه و همین گفته سروش باعث شده که مطالبی رو دوستان دیگه بنویسند و یکی از دوستان دیگه فیسبوک رادیو فردا به اسم نینا گفته که اگه ارباب پوتین بگذاره شما هم میتونید با پیوستن به فیسبوک رادیو فردا در این بحث ها مشارکت بکنید. از اینکه رادیو فردا رو برای آگاهی یافتن از اخبار و تحولات ایران و جهان انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمونید.